بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در جمل خبریه‌ای که در مقام انشاء و بیان حکم واقع می شود این طوری عرض کردیم که اگر ما در هیئت افعال از راه وجود حجت و تمامیت حجت وارد بشویم و دلالت هیئت افعال را بر وجوب از اون راه ثابت بکنیم، در این جهت هیچ فرقی بین هیئت افعال و این جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء واقع می شود نمی کند. از نظر وجود حجت مسئله یکسانه، اما اگر ما در باب هیئت افعال از راه تبادر پیش بیاییم که تبادر مسئله وضع رو ثابت می کند، تبادر موضوع له را مشخص می کند، بلا اشکال در این جمله خبریه مسئله تبادر رو نمیتونیم مطرح بکنیم، برای اینکه این جمله خبریه موضوع له و معنای حقیقیش عبارت از همون معنای اخبار و اعلام به ثبوت نسبت، و به عبارت دیگر معنای حقیقیش همون معنای خبریه، و اگر ما در انشاء اونها رو استعمال بکنیم ولو این که در باب مجازات به اون مبنای مشهور ملتزم نمی شویم، لکن در این حال معنا معنای مجازیه و معنای مجازی این غیر موضوع لهه و با تبادر سر و کار نداره. روی این مبنا گفتیم که ما در مقام این مطلب نیستیم، اون چه که برای فقیه و برای اصولی اهمیت دارد اثبات ظهور این جمل در وجوبه، نه اثبات اینکه این جمل حقیقت در وجوبه. و عرض کردیم که اصالت و ظهور یک معنای عامیه غیر از اصالت الحقیقه است. اصالت و ظهور حتی در استعمالات مجازی هم همین اصالت و ظهور مطرحه. رأیت و اسدا یرمی این ظهور در رجل شجاع داره، و اصالت و ظهور در معنای مجازی محکمه. منتها بحث این بود که ما ظهور را از کجا به دست بیاوریم؟ راه استفاده ظهور چیه؟ راهش رو ما از خود روایات استفاده کردیم. گفتیم زراره از چی سوال می کند؟ مشکل زراره در اون مسئلهی که از امام سوال می کنه چیه و محط سوالش چیه؟ لذا روی مطابقت جواب با سوال هیچ راهی غیر از این نیست که این کلمه یعیدو یغسلو یتوضعو اینها حمله بر وجوب اعاده، وجوب غسل صوب، وجوب توضی و امثال ذلک بشه. منتها با توجه به این معنا نکتهش عبارت از چیه؟ نکتهش یا همون بیانی است که مرحوم آیه آخون ذکر کردند و ما هم نقل کردیم از ایشون که امام در این تعبیر میخوان این طور بفرمایند که مسئله وجوب اعاده، وجوب غسل انقدر با اهمیت که مثل این که من میبینم که اعاده در خارج تحقق پیدا میکند، یعنی من به هیچ وجه راضی نیستم به اینکه صفحه وجود رو خالی از این اعاده ببینم، خالی از غسل صوب ببینم، خالی از توضی ببینم. پس در حقیقت نکتش عبارت از این معناست. یا یک نکته‌ای که از کلام امام بزرگوار استفاده می شود و اون این است که ایشون می فرمایند این گونه تعبیرات معمولاً در مقام تشویق به کار می رود. یک نوع تشویق خاصیه، ضمن اینکه تحریک و بعثه همراه با تشویق هم است. مثل اینکه عرض می شود که انسان درباره بچهش اینجوری تعبیر می کنه، میگه ولدی یقرأ القرآن. یه وقتی رو انسان در مقام اخبار و حکایت میگه، اون نه، او از محل بحث ما خارجه، اما یه وقت داره به همین ولدی یقرأ القرآن میخواد این حرف رو بزنه که ولد من انقدر تکامل پیدا کرده، انقدر با مزایای قرائت قرآن آشنایی داره، انقدر عظمت قرائت قرآن پیش او روشنه که یقرأ القرآن. این ضمن این که داره او رو الزام می کند به قرائت قرآن، تشویقش هم می کنه از راه این که کأنه میخواد بگه نیاز به تنبیه من نداره، نیاز به گفتن من نداره. او در رابطه با قرائت قرآن انقدر بالا رفته و کمال پیدا کرده که لازمه کمالش عبارت از قرائت قرآنه مقتضای آگاهیش این است که قرائت قرآن ازش تحقق پیدا بکنه. و همینطور در تعبیرات خود ما هم به این صورت انسان مشاهده میکنه. انسان گاهی میخواد بچه خودش رو تشویق کند به درس خواندن، نمیاد به صورت مستقیم بگه بچه جون درس بخوان، نه، میگه بچه من درس میخواند. یعنی او آگاهی داره از اینکه درس خوندن تا چه حد ضرورت داره و لزوم داره و کأن خودش احساس ضرورت و احساس لزوم رو میکنه. یه همچین نکته ای هم از کلام امام استفاده می شود. یک نکته ای هم در رابطه با این که این رو من عرض می کنم، البته این نیاز به تتبع داره که من تتبع نکردم، شاید شما تتبع بکنید به این معنا عرض می شود منتهی بشوید. توی این فکر رفتیم که چرا در بعضی از موارد به هیئت افعل تعبیر می شود و در بعضی از موارد به جمله خبریه. این جمله خبریه اون مسئله آکدیتش رو حالا اون خیلی نمیشه مسلم گرفت، اما از نظر مورد ببینید اینی که به ذهن من که عرض کردم نیاز به تتبع داره، شما شاید تتبع بکنید حالا این معنا براتون مورد قبول واقع بشه. بذار اینجوری میاد که مواردی جمله خبر کار میرود که راوی و سائل با اساس حکم آشنایی داره و ضوابط و اصول در دست او، به طوری که خودش دقت بیشتری می کرد و اگر درست تمام ابعاد رو بررسی می کرد خودش توجه به حکم پیدا می کرد. لکن گاهی عدم دقت و عدم بررسی همه ابعاد اقتضا کرده که راوی مجبور به سؤال بشه و مسئله را از امام علیه السلام با اینکه روی قاعده نمی بایست بپرسه، شبیه همون روایت عبدالعلا که مرحوم شیخ در رسائل در باب مسح بر مراره ذکر می کند که از امام علیه السلام سوال کردند که این پاش لغزش پیدا کرده، ناخن پا کنار رفته، روش دوا و امثال ذلک گذاشته، حالا در موقع مسح چی کار بکنه؟ امام در جواب می‌فرماید که یعرف هذا و اشباه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر شما توجه به این آیه کرده بودید، اگر این آیه رو مورد التفات قرار داده بودید، خودتون باید حکم رو از این آیه استفاده کنید. ما جعل علیکم فی الدین من حرج اقتضا نمی کند که در این شرایط هم مسح بر بشر تحقق پیدا بکند. نه، اینجا امسح علی المراره یعنی لا علی البشره، بشره ضرورتی نداره مسح واقع بشه، برای اینکه مسح بر بشره یک عنوان حرجیه و آیه می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شبیه یه همچی معنا مثلا در همین روایت زراره محل بحث ما، اولین سؤالی که زراره از امام علیه السلام می کند، همین روایتی که در باب استصحاب صحیحه ثالثه زراره، میگه اصاب صوبی دم رعافن او غیره او شیء من المنی، و بعد جای او رو علامت گذاری کردم تا تطهیر بکنم، و بعد حضرت الصلات و نسیت و ان به صوبی شیئن فصلیت فی، وقت نماز که آمد مسائل گذشته فراموش شد، در همون صوب آلوده به دم او شیء من المنی من نماز خوندم. بعد امام می فرماید که تعید و تغسل و صوبک و تعید و صلات. این کأنه به زراره امام می خوان اینطور بفرمایند، یعنی زراره تو که دوتا مسئله پیش تو مسلمه، یکی مسئله نجاست دم و نجاست منی و از طرفی پیش تو مسلمه که طهارت صوب شرطیت برای نماز داره، و اگر این دو معنا مسلم نبود، راهی و وجهی برای سؤال زراره وجود نداشت. زراره با توجه به این دو مطلب داره این سؤال رو میکنه. امام میخوان بهش بفرماین خب اگر این دو مطلب پیش تو روشنه و با دقت این دو مطلب رو بررسی کردی، خب لازمه این دو مطلب این است که نماز باطله. اگر دم نجسه و طهارت صوبم شرطه، مسئله جهل که مطرح نیست، مسئله نسیان مطرحه. نسیان که حکم رو تغییر نمیداد. میخوان بفرماین که با توجه به این دو مسئله کأنه حکم روشنه که عبارت از اعاده نماز و لزوم تطهیر صوبه. تغسل و صوبک و تعید و صلا. اما در مواردی که اون سائل به طور کلی جاهله به مسئله باشه، اصلا نمیدونه که نماز جمعه وجوب داره یا نداره، به نظر میاد که اونجور موارد فقط هیئت افعال رو استعمال میکنن، اونجا دیگه نمیگن تصلی صلات الجمعه، برای اینکه اساس حکم در اونجا مجهوله، اصل الحکم برای راوی روشن نیست، اونجاها تعبیر به هیئت افعل میشه، اما در موارد دیگری که سائل آشنایی داره ضوابط دستشه و به اصطلاح از مسئله فرعیه سوال میکنه نه از مسئله اصلیه، به نظر میرسد که معمولا این جملات خبریه در چنین مواردی استعمال میشود. حالا عرض کردم این یه قدری تتبع هم لازم داره. حالا شاید نتیجه تتبع تأیید این حرف من باشه، شایدم نتیجتاً عرض می شود این باشه که این حرف درست نیست، اما به ذهن با قطع نظر از تتبع یه همچین مسئلهی میاد. این از نظر مورد استعمالشه، اما از نظر اصل دلالت بر وجوب به همون کیفیتی که ذکر شد علا کلت تقدیرین ما چه از راه تبادر در هیئت افعل پیش بیاییم یا از راه تمامیت حجت، این جملات خبریه بلا ریب ظهورشون رو در وجوب انسان نمیتونه انکار بکنه. ما تا اینجا خب تقریبا دو راه برای استفاده وجوب ذکر کردیم، یکی هیئت افعال، یکی جملات خبریه، و عرض کردیم این بحثم در فقه خیلی مورد نیاز و مورد استفاده است. حالا که به پایان این راه رسیدیم برخورد میکنیم به یک شبهه مهم و بسیار حض میشود به یک معنا خطرناک، که این شبهه رو مرحوم آقای بروجردی علالله مقامه الشریف در پایان این بحث ذکر کردند و این شبهه اگر جواب داده نشود یک سد محکمی در فقه در مقابل انسان خواهد بود و دیگه راه رو برای انسان تا حدی مسدود می کند. مرحوم آقای بروجردی می فرمایند که ما در هیئت افعل، حتی هیئت افعلی را که ظهورش رو در وجوب خیلی تقویت کردیم و تثبیت کردیم، اما این یک محدوده داره، اگر از اون محدوده بیرون آمد ما دیگه دلیلی نداریم که حتی هیئت افعل دلالت بر وجوب بکند. محدودش کجاست؟ اونجایی که امر جنبه مولویت داشته باشه. اگر امر جنبه مولویت داشت در هر لباسی باشه و با هر تعبیری باشه، چه با هیئت افعال چه با جمله خبریه، ما ازش استفاده وجوب می کنیم. اما اگر یک امری نتوانست عنوان مولویت پیدا بکنه و ما مجبور بودیم که اون امر را حمله بر ارشاد بکنیم، امر ارشادی ولو کان به هیئت افعل این ظهور در وجوب نداره و دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ برای اینکه در جای خودش مسلم شده که اوامر ارشادیه این تابع مرشد و الیهشه. اگر مرشد و الیهش جنبه وجوب و لزوم درش وجود داشت، این امر ارشادی هم همون قیافه لزوم و وجوب رو میگیره. اما اگر مرشد و الیهش فاقد جنبه وجوبی شد، این امر ارشادی بیش از مسئله استحباب و ارشاد به استحباب درش وجود نداره. خب خود این حرفا حالا روشنه، اینا مانعی نداره. اشکال در صغرای این مسئله است. ایشون می‌فرمایند که خیلی خوب، حالا که این طور شد، ما میاییم در شریعت اوامری که از خداوند صادر می شود، بما انه شارعون، بما انه حاکمون، بما انه مقننون للقوانین، اوامر خداوند چه به هیئت افعل باشه و چه به جمله خبریه باشه، خب دلالت بر وجوب میکنه، این جای تردید نیست. اما وقتی که پایین تر آمدیم، اوامر رسول و ائمه علیه و علیهم السلام رو در نظر گرفتیم، این بزرگواران دو جور امر دارند. یک اوامری دارند که مربوط به مقام ولایت و حاکمیت و ریاست اونهاست، مثل اینکه رسول خدا علاوه بر مقام رسالت زمامدار مسلمین بود، ولی مسلمین بود، حاکم بر مسلمین بود. اوامری که در این رابطه از رسول خدا صادر می شود، اینها هم دلالت بر وجوب می کنه. اگر رسول خدا امر کرد مردم را به جهاد، این امر امر مولوی رسول خداست، این امر ناشی از مقام ولایت و حکومت رسول خداست، ولو اینکه پشتوانه اش آیه شریفه اطیع الرسول، اما اطیع الرسول به عنوان پشتوانه این امر مولوی رسول خدا رو واجب الاطاعه و واجب الامتثال میبیند. اگر کسی رو دستور داد که برو فلان شهر برای قضاوت بین مسلمین، اینها همه درست اوامر مولوی است، ظهور در وجوب داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه چون چند سالی حاکم بر مسلمان ها بود، اوامری که در این رابطه بما انه حاکمان و ولی للمسلمین از ایشون صادر می شد، بلا اشکال این واجب الاطاعه و ظهور در وجوب داشت و کسی حق مخالفت نسبت به این اوامر نداشت. اما این یک نوع اوامری است که از رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام صادر می شد. اما نوع دیگر اوامری است که به ما ارتباط داره، یعنی اوامری که به عنوان بیان حکم مطرحه. خب ایشون می‌فرماید امری را که حتی رسول خدا به عنوان بیان حکم مطرح می‌فرماید، این عند تحلیل واقعیتش چیه؟ اگر رسول خدا فرمود که نماز بخوانید، یعنی آمر رسول خداست، شارع رسول خداست، آمر و شارع جز خداوند کسی نیست. آمر و شارع همون است که فی کتاب الله اقیم الصلاة و آت الزکاة رو بیان میکنه. حتی مسائلی رو که در قرآن مطرح نیست، که خیلی از مسائل در قرآن مطرح نیست، خب اینها وقتی که امری به عنوان بیان حکم از رسول خدا و ائمه خدا صادر می شود، ایشو می فرماید هذه الاوامر لیست به اوامر مولویه. برای اینکه امر مولوی مال مولاست، مولا یعنی اونی که من شأنهی صدور الحکم، اونی که من شأنهی صدور الامر، اونی که من شأنهی صدور الحکم، غیر از خدا کسی نیست. اونی که من شأنهی صدور الامر، غیر از خدا کسی نیست. پس این که فرض کنیم در روایت امام صادق صلوات الله علیه می فرماید اغتسل للجنابه، از باب مثال میگم، می فرماید اغتسل للجنابه، این تحلیلش چیه؟ یعنی امام صادق به ما انهو حاکمون می فرماین اغتسل الجنابه. امام صادق صلوات الله علیه امریت و حاکمیت ندارند، شارعیت ندارند. شارعیت در انحصار خداوند تبارک و تعالی است. پس ما نمیتونیم بگیم این اغتسل الجنابه امرون مولوی، لأن معنى الامر المولوی هو الامر الصادر من المولا بما ان له صدور الامر. مولای عبید هم درسته، در موالی و عبید هم مولا هر فرمانی بده در حقیقت آمر مولاست. پدر و فرزند هم درسته، امر پدر نسبت به فرزند مولویت داره، اما این اغتسل الجنابه الصادر من الامام علیه السلام این فاقد لجهت المولویه. وقتی که فاقد مولویت شد یکون و ارشادی، یا یه غیر از مولوی و ارشادی ما شق سوم نداریم. مولویت که کنار رفت میشه ارشادی، ارشادی که شد این تابع مرشد و الیهشه. اگر از خارج شما به دست بیارید که این غسل جنابت واجبه، میتونیم این اقتصل الجنابه بگیم ارشاد به واجبه. اگر از خارج به دست آوردید که مستحبه، این ارشاد به مستحبه. اما اگه نتونستید شما از خارج به دست بیارید که 195 هم نمیتونید به دست بیارید، چه دلیلی دارید که این اغتسل للجنابه دلالت بر وجوب میکنه؟ از کجا دلالتش رو بر وجوب شما استفاده میکنید؟ چون مرشد و الهش که برای شما روشن نیست. اگر روشن بود که مرشد و الهی واجبه، اغتسلم میگفتید ارشاد به وجوبه. اما اگر برای شما روشن نباشه، شمایید و یک امر ارشادی به اغتسال للجنابه، فکیف یمکن اثبات وجوب الاغتسال؟ وجوب اغتسال از کجا دیگه شما به دست میارید؟ و حیث اینکه اکثر اوامری که در لسان ائمه خدا و رسول خدا صلوات الله علیهم هست من هاذ القبیل، که شما مرشد و الیهش براتون روشن نیست، فبالنتیجه هی شما در اصول ثابت کنید هیئت افعال دلالت بر وجوب میکنه، بله، اما کدام هیئت افعال؟ هیئت افعالی که صادر از مولا باشه، نه هیئت افعالی که صادر از مرشد، یعنی اونی که در مقام امر ارشادی هست و با اوامر ارشادیش ما رو ارشاد میکنه. لذاست که ایشون میفرماید که این یک مشکلی است در اینجا، و حقا هم اگر این حرف ثابت بشه و ما نتونیم جوابی برای این حرف تهیه بکنیم، این در حقیقت فقه ما اونایش که در رابطه با روایات و در خود قرآن مطرح نیست و مثلا جزء مسائل ضروریه و واضح هم نیست، کثیرم ما باید همینطور بمانیم و هیچ راهی برای استفاده وجوب نداشته باشیم. فبن نتیجه این مشکلی است که ایشون در آخر کلامشون مطرح کردن، و ظاهرم این است که خودشون نتونستن جوابی از این اشکال بدهن، به دلیل اینکه اشکال رو مطرح میکنن و بلا جواب میگذارن این اشکال رو، و اگر این اشکال جواب داده نشه، در فقه عرض کردم دیگه چه مشکلاتی برای ما به وجود میاد. و باید تقریبا به خود ایشون هم عرض بکنیم که مثل این که به حمدالله خودشون وقتی که به فقه رسیدن این اشکال یادشون رفته، و الا اگر این اشکال نظرشون بود، در کثیری از موارد راهی برای استفاده وجوب از هیئت افعالهایی که در روایات مطرحه، هیچ راهی برای استفاده وجوب نداشتن، در حالی که خودشون از همین راه‌ها استفاده وجوب کردن. حالا بالاخره این یک شبهه است که به حسب ظاهر هم شبهه جالبیه و اثرش هم در فقه بسیار زیاد و کثیره. حالا برای حل این شبهه یه قدری فکر بکنید، یک راه حلی به نظر من رسیده که انشاءالله فردا عرض می کنم.